استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شهر کابل میزبان یک نشست جهانی در مورد صلح افغانستان است. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان از 12 میلیون گذشت. در این برنامه خبری استدیو ای پی یک، من هارش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط خبرها. امروز نشست دیگر بین‌المللی برای تقویت و تأمین اجماع در روند صلح برگزار می شود. یک سرباز اردوی ملی 4 کودک را در لوگر زیر تیر زیر پوش خود کرد. شورای امنیت ملی پیشنهاد روسیه درباره چگونگی ارسال کمک های بشری به سوریه را رد کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید عصر امروز افغانستان میزبان نشست بین‌المللی درباره تقویت و تأمین اجماع در روند صلح می باشد. این نشست از راه دور به طور مجازی برگزار می شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه امروز در پیام به رسانه‌ها در مورد هدف برگزاری این نشست گفت:
اجندایان بر رهایی زندانیان طالبان و دولت افغانستان، کاهش خشونت ها، آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و تامین آتش بس دائمی خواهد.
آقای هیواد می افزاید که در نشست نماینده های 20 کشور به شمول نماینده سازمان همکاری اسلامی، سازمان ناتو و اتحادیه اروپا اشتراک خواهند کرد. پیش از این وزارت خارجه افغانستان سه شنبه میزبان یک گردمویی سه جانبه با چین و پاکستان بود و یک روز قبل از آن روز دوشنبه نیز به خاطر تقویت اجماع برای صلح یک گردمویی با کشورهای همجوار و منطقه و سازمانهای بین‌المللی داشته است. یک سرباز اردوی ملی با موتر آموی زیر پوش خود در ولایت لوگر 4 طفل را زیر گرفته و کشته است. سخنگوی لوای 4 قول اردوی 203 تندر در لوگر احمد شکیل تسله به رادیو آزادی گفت که این حادثه دیروز چهارشنبه چاشت در مربوطات مرکز ولایت در شهرهای کابل لوگر رخ داده است. تسله میگوید راننده موتر دستگیر شده و قضیه برای تعقیب به ارگانهای عدلی و قضایی محول شده است. همزمان با این سخنگوی قول اردوی قماندانی امنیه لوگر شاهپور احمدزی طی اعلامیه به رادیو آزادی گفته است که قوای خاص پلیس در قریه سجاوند ولسوالی برکی برک این ولایت مقدار زیاد اسلحه و مهمات را به دست آورده است. او میگوید پلیس یک نفر را که برای طالبان آشور جمع آوری میکرد بازداشت نموده و علاوه بر آن 3 گودام بزرگ اسلحه و مهمات را از بین برده است. یک شفاخانه 100 بستر برای تداوی بیماران کرونا در تخار آماده شده است. این شفاخانه با مصرف 14 میلیون افغانی دیروز در مرکز شهر طالقان افتتاح گردید. وزارت صحت آمد دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته 210 مورد جدید کووید 19 شناسایی شد که شمار مجموعی مبتلایان ثبت شده در کشور به تقریبا 33600 نفر رسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز مسوده قطعنامه پیشنهادی روسیه را رد کرد که به اساس آن راه رسیدن کمک بشری به مناطق تحت کنترل شورشیان سوریه از ترکیه به شمال این کشور به یک گذرگاه محدود شود. علاوه بر روسیه در 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 کشور دیگر چین، ویتنام و آفریقای جنوبی از امضای این لایحه حمایت کردند. روسیه که متعهد نزدیک سوریه می باشد. مسوده این قطعنامه را بعد از آن به اعضای شورای امنیت پیشنهاد کرد که یک روز قبل از آن روسیه با چین مسوده قطعنامه را ویتو کردند که در آن گشودن دو راه رساندن کمک های بشری برای یک سال از ترکیه به شمال سوریه را در نظر داشت. قرار است یک مسوده دیگر که باز کردن دو راه را از ترکیه به شمال سوریه برای 6 ماه در نظر دارد در بین اعضای شورای امنیت تقسیم شود. مقام های برجسته وزارت دفاع امریکا امروز در نشست سیمایی کانگرس اشتراک می کنند. انتظار می رود که آنها با پرسش های جنجالی اعضای کانگرس به شمول واکنش به تظاهرات در برابر قصر سفید پاسخ بگویند. مظاهرات در مقابل قصر سفید ماه گذشته به خاطر کشته شدن یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط پلیس برگزار شده بود. و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 12 میلیون گذشت. از هر 3 مریض کووید 19 در جهان یکی آن در ایالات متحده آمریکا می باشد. گسترش این مرض در بسیاری ایالات متحده سرعت یافته است. نظر به آمار پانتون جان هاپکنز که روز چهارشنبه به نشر رسیده، در ایالات متحده بیش از 3 میلیون نفر با ویروس کرونا مبتلا شده و دست کم 132,256 نفر در اینجا از ویروس کرونا جان باختند. بعد از ایالات متحده در برزیل و هند موارد نو کرونا بیشتر دیده شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کابل امروز میزبان نشست جهانی در مورد صلح افغانستان است.
در افغانستان به صلح پاره، به تاوتریخوالی دی کمولو، به بندیان و خلاصی دولو، در افغانستان دولت و طالبان و ترمنز مستقیم و خبراتور دی پای.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد خواهید شنید. قیمت خربوزه در ولایت کندوز در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟
خربوزه این سال نظر به دیگه سال کمی کمتر است، به خاطر اینکه پار سال نرخش پایین بود، مردم کم کش کرده ولی حاصلاتشان نسبت به پارسال کم است ولی نرخش بالا است.
گزارش هم داریم در مورد این که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان از 12 میلیون گذشت. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
خود نمیتونستیم که قطع طالبا رو در رو صحبت کنیم، چون من عضو کمیته صلح هم بودم در شهر شبرغان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز کابل میزبان یک نشست جهانی در مورد صلح افغانستان است. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در این نشست مقامات و نمایندگانی 20 کشور مختلف اشتراک کردند و در این نشست در مورد مسائل مربوط به روند صلح افغانستان بحث می شود. از سوی دیگر، نمایندگان سیاسی طالبان در قطر با نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در مورد صلح این کشور صحبت کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست حکومت افغانستان به منظور ایجاد اجماع جهانی در پیوند به روند صلح با طالبان ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که یکی از این نشست‌ها 4:30 به وقت کابل امروز آغاز می‌شود. گرانی که باز خنگوین وزارت به رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان و مقام‌های 20 کشور جهان اشتراک و درباره روند صلح بحث میکنند. آقای هیواد افزود:
در افغانستان به صلح پاره، به تاوتریخوالی دی کمولو،
در پیوند به صلح افغانستان، کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان، برقراری آتش‌بس و اینکه نتایج مذاکرات بین‌الافغانی چگونه به دست می‌آید، بحث صورت می‌گیرد. با گفته آقای هیواد، در این نشست در این نشست سازمان‌های جهانی از جمله ناتو، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان ملل متحد و به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای بزرگی که در 19 سال گذشته در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کردند، اشتراک می‌کنند. در هفته جاری این سومین نشست است که به میزبانی حکومت افغانستان برگزار می‌شود. این در حال است که پیش از این هم در افغانستان و بیرون از این کشور نشست‌های در پیوند در روند صلح افغانستان برگزار شده بود. یکی از این نشست‌ها سال قبل از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی در عربستان در مکه مکرمه برگزار شده بود که در پایان این نشست جنگ افغانستان ناروا و خلاف ارشادات اسلامی خوانده شد. از سوی دیگر برخی مقام‌های ولسی جرگه افغانستان می‌گویند حکومت باید تلاشش به منظور ایجاد یک اجتماع ملی را افزایش دهد. محمد میرزا کتوازی نایب اول ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
تر اوسه کومې ناستې د سولې د پاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلف
نشست هایی که تا به حال در پیوند به صلح برگزار شده دستاوردی ندارد. باز هم مکلفیت دولت افغانستان است که تلاش کند و در پیوند به صلح یک اجماع ملی به میان آورد تا بتواند برای مردم خود زمینه امنیت و صلح را فراهم کند. حکومت افغانستان این گونه نشست را در حال برگزار می‌کند که اقداماتی از سوی این حکومت و گروه طالبان در راستای صلح صورت گرفته است که شامل رهایی زندانیان از سوی هر دو طرف می‌شود. در این روند تا به حال 415 زندانی طالبان از سوی دولت و 737 زندانی دولت از سوی طالبان رها شده‌اند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز کابل میزبان یک نشست جهانی در مورد صلح افغانستان است. در هفته جاری شهر کابل شاهد چند نشست در مورد صلح افغانستان بوده است. لحظات قبل با نجیب آزاد، کارشناس مسائل افغانستان و استاد پوهنتون در این مورد صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که انتظار حکومت افغانستان از این نشست های بین المللی چیست؟
دولت افغانستان کوشش میکند تا آزادرس حکومت جدید برای روند صلح بعضی تلاش ها را داشته باشد. این در حالی است که از یک طرف شورای عالی مصالحه تشکیل شده و از طرف دیگر وزارت خارجه افغانستان چنین نشست ها را برگزار میکند که در کل میتوان گفت دولت افغانستان میخواهد نشان بده که برای روند صلح افغانستان تلاش میکند.
آقای آزاد، فیصله های این کنفرانس ها چقدر عملی و لازم الاجرا خواهد بود؟
اولا خود این نشست ها فیصله نداشت، تنها در مقابل حرف های یک دیگر بله گفته شده. دوم این که در گذشته هم به شمول دو پروسه کابل نشست های کافی برگزار شده اما هیچ نتیجه نداد، چون همه نشست ها تا حد به میزبانی هر کشوری که برگزار شده تنها خواست همان کشور میزبان و تا حد دیگر کشورهای اشتراک کنندگان طوری به نمایش رساندند که گویا همه اینها در افغانستان خواهان صلح هستند. اما این که برای روند صلح افغانستان هر اشتراک کننده چه کاری باید کرد، هیچ توافق الزامی و یا هم تضمینی وجود نداشت، چون نشست ها رو یک راه برد برگزار نشده بود.
به عقیده شما اشتراک کننده های این کنفرانس ها چقدر میتونند بالای طالبان فشار وارد کنند تا به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند؟
اشتراک کنندگان این نشست به خصوص چین و بریتانیا بالای پاکستان و پاکستان بالای طالبان نفوذ و یا هم تاثیر مستقیم و گسترده دارد، اما فشار بالای طالبان وقت امکان پذیر است که دولت افغانستان بتواند کشور و سازمان های مهم جهان را وادار فشار آوردن بالای پاکستان کند و این زمان ممکن است که دولت افغانستان یک دستگاه فعال و با ظرفیت دیپلماتیک را داشته باشد که متاسفانه ندارد.
طوری که در ماه فوریه شاهد بودیم، توافقنامه‌ای که بین آمریکا و نماینده‌های طالبان امضا شد، بر اساس او باید گفتگوهای بین‌المللی آغاز می‌شد.
توافق ماه فوریه که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، تا حال نتوانست که دریچه مذاکرات بین‌المللی را باز کند، چون آن توافق هم روی تلاش‌های فرد و یا هم فردمحوری بود، نه بر اساس یک پلان و یا هم استراتژی کنکریتی. فعلا هم دولت افغانستان برای روند صلح به اعتمادسازی و وادار ساختن کشورها به یک لابی دیپلماتیک نیاز دارد که باید به شکل متواتر تحت یک پلان همه جانبه و قوی با کشورهای مهم در نشست‌های دو به دو صورت گیرد و بعداً در چنین نشست‌های چند جانبه یک توافق تضمینی به امضا برسد.
مصاحبه با نجیب آزاد، کارشناس مسائل افغانستان و استاد پوهنتون را در مورد نشست امروز در کابل از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می کند.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که میزان صادرات از این ولایت در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل حدود 30% کاهش یافته است. احمد سعید صدیقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفته که در زمان شیوع ویروس کرونا صادرات به کشورهای خارجی تا 60% کاهش یافته بود، اما حالا برخی راه‌های ترانزیتی برای محصولات افغانستان باز شده است. او اطمینان داد که اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در راستای رشد صادرات و ایجاد مارکت‌های جدید تلاش می‌کند. آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات نشان می دهد که در سال 1398 خورشیدی به ارزش بیش از 70 میلیون دلار اقلام زراعتی و صنایع دستی از هرات به بیرون از کشور صادر شده است. پیش از این سید وحید قتالی والی هرات گفته بود که پس از برداشتن قیود گشت و گذار به دلیل شیوع ویروس کرونا تلاش خواهند کرد که چرخه صنعت و تجارت هرات دوباره به حرکت بیفتد. مقام های محلی کندهار می گویند که 1220 پروژه در چارچوب مدیریت محصولات زراعتی در این ولایت تطبیق می شود. احمد بهیر احمدی مسئول مطبوعاتی ولایت کندهار امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه تطبیق این پروژه ها 453 میلیون افغانی است و از سوی وزارت زراعت و مالداری پرداخته می شود. با گفته آقای احمدی، این پروژه ها که شامل ایجاد سردخانه ها برای انار و پروسس کشمش می شود، در 12 ولسوالی ولایت کندهار تطبیق خواهد شد. منبع افزوده که تطبیق این پروژه ها که برای تقویت اقتصاد دهاقین و باغداران مهم خوانده شده است، حدود 2 ماه را در بر خواهد گرفت.
موارد مثبت کووید 19 در جهان به بیش از 12 میلیون تن رسید که بیشترین واقعات و تلفات آن در ایالات متحده آمریکا بوده است. برزیل بعد از آمریکا در ردیف دوم و هند در جایگاه سوم قرار دارند. در استرالیا که انتشار بیماری کووید 19 در این اواخر کاهش چشمگیر داشت، نگرانی ها دوباره افزایش یافته و شهر ملبورن سر از امروز قرنطین شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سلطان محمد سرور ارائه می کند.
شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 12 میلیون نفر گذشت که از این جمله 25% تنها در ایالات متحده آمریکا مبتلا شناخته شدند. انتشار وبا در جنوب و غرب ایالات متحده از فلوریدا گرفته تا تکساس و اریزونا تا کالیفرنیا شدت اختیار کرده است. از هنگام نشأت این ویروس در دسامبر گذشته از شهر ووهان چین، هیچ کشور مانند ایالات متحده از این وبا آسیب ندیده است. از جمله 12 میلیون مورد مثبت کرونا در جهان، 3 میلیون در آمریکا ثبت شدند. شمار تلفات در ایالات متحده به بیش از 132,200 نفر میرسد که این کشور از لحاظ تلفات نیز 25% کل تلفات در جهان را دارد. شمار مجموع جان باختگان کووید 19 در جهان به 548,000 نفر میرسد. شمار بیمارانی که در شهر لس آنجلس در شفاخانه ها بستر شده اند در 2 هفته اخیر 44% افزایش یافته است. در اوکلاهوما نیز موارد جدید ابتلا رو به افزایش است. مقامات برخی ایالت ها می گویند که علت افزایش انتشار این است که همه مردم از ماسک استفاده نکرده فاصله جسمی را رعایت نمی کنند. همچنین گرد همایی ها و ازدحام مردم در خارج از خانه افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ که برای بازگشایی اقتصاد و کاروبار تلاش کرده، روز چهارشنبه گفت که محصلین و شاگردان در خزان آینده به پوهنتون‌ها و مکاتب برگردند. در خارج از آمریکا، در برزیل شمار مبتلایان افزایش یافته است. شمار موارد مثبت کووید 19 در این کشور به 1,700,000 نفر میرسد و هند با داشتن 740,000 مورد مثبت این ویروس در ردیف سوم در جهان قرار دارد. در مکسیکو شمار موارد مثبت روزانه به گونه بی‌سابقه در این کشور به 7,000 نفر رسید. شمار مجموعی مبتلایان در مکسیکو به 275,000 نفر می‌رسد که از اسپانیا بیشتر است. از سوی دیگر در استرالیا که موارد کرونا بسیار کاهش یافته بود، شهر ملبورن که 5 میلیون نفوس دارد سر از امروز قرنطین می‌شود. این محدودیت بعد از آن از سر گرفته می شود که به دنبال بازگشایی چند هفته قبل بازارهای شهر، انتشار وبا در ملبورن افزایش یافته است. مقامات از شهریان ملبورن خواستند که مدت 6 هفته در خانه های خود بمانند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
یک منبع موثق نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که فهرست اعضای کابینه از جانب عبدالله عبدالله به ریاست جمهوری افغانستان سپرده شده است. این منبع میگوید که در این فهرست نام‌های 13 تن توسط آقای عبدالله به کابینه افغانستان معرفی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سلام به شما، خیلی تشکر. چنانکه شما هم اشاره کردین، منابع موثق که نزدیک به رئیس عالی مصالحه افغانستان است امروز بر ما تایید کردند که فهرست اعضای کابینه از طرف آقای عبدالله عبدالله به ریاست جمهوری سپرده شده. البته نام 13 تن در این فهرست آمده است که مسعود اندرابی به حیث نامزد وزارت داخله معرفی شده، فضل احمد منوی نامزد وزارت عدلیه معرفی شده، انوارالحق حدی به حیث نامزد وزارت زراعت و آبیاری، نوررحمان اخلاقی به حیث نامزد وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان، محب الله صمیم از میان کسانی است که به حیث نامزد وزیر وزارت اقوام و قبایل معرفی شدند، مصطفی مستور نامزد وزارت دولت در امور صلح از طرف آقای عبدالله معرفی شدند، همین گونه نسیم خاوری نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، نثار احمد غوریانی نامزد وزارت تجارت معرفی شدند. سعادت منصور نادری از میان کسان است که به حیث نامزد وزیر وزارت اقتصاد از طرف آقای عبدالله معرفی شده، همین گونه بشیر احمد تینج نامزد وزارت وزیر کار امور اجتماعی معرفی شدند. کنشکا ترکستانی از میان کسان است که به حیث نامزد وزارت تحصیلات عالی نامشان در این فهرست آمده. همچنان بصیر عباس نامزد وزارت ترانسپورت معرفی شدند و نجیبا قافهیم نامزد وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، و آخرین کسی که در این فهرست نامشان به حیث نامزد وزیر اصلاحات اداری، البته ریاست اصلاحات اداری، آمده عزیزالله آریانفر است. شما در جریان هستیم که پیش از این ریاست جمهوری علت تأخیر در معرفی نامزد وزیران باقی مانده را برای مجلس نمایندگان برای گرفتن رأی اعتماد یا عدم اعتماد تأخیر در معرفی نامزد وزیران از سوی آقای عبدالله عبدالله گفته بودند. حالا که فهرست فرستاده شده، دیده شود که مجلس نمایندگان چه پیمانه برای از این نامزد وزیرا رأی خواهد داد یا نخواهد داد. این در حال است که بارها مجلس نمایندگان پیش از این هشدار داده که در صورت تأخیر بر از اینا رأی اعتماد نخواهد داد.
تشکر همکارم نظیفه محبوبی. در مورد لیست ارائه شده توسط عبدالله عبدالله به ریاست جمهوری به رادیو آزادی گزارش داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
قیمت خربوزه در کندوز در مقایسه با سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. مقامات محلی ولایت کندوز میگویند پارسال یک خربوزه حدود 50 افغانی قیمت داشت، اما امسال قیمت آن حدود 150 افغانی است. به گفته منابع محلی، یکی از دلایل افزایش قیمت خربوزه در ولایت کندوز کاهش محصولات آن است. همکارم اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
بر اساس برآورد اداره زراعت کندز، امسال در این ولایت در بیش از 11 هزار هکتار زمین خربزه کشت شده است. شمار از دهخانان کندزی میگویند اگرچه امسال حاصلات خربزه کاهش یافته، اما باهای آن در بازار قناعت بخش است. نورالدین و عبدالودود از دهقانان ولسوالی های چهاردره و خانابات کندز به رادیو آزادی گفتند
خربزه این سال نظر به دیگه سال خیلی کمتر است، به خاطر از اینکه پارسال نرخش پایین بود، مردم کم کش کرده، ولی حاصلاتشان نسبت به پارسال کم است، ولی نرخش بالا است. نظر به پارسال
خربزه که ما میخریم در پارسال میخریم 50 روپیه یا 40 روپیه، امسال میخریم 80 روپیه. سال
حاصلات خربزه این سال نام خدا خوب است، مگر یک کمی خورده و دیگه که از پک مگست و انتظار فیلان نمیزن.
با این حال برخی از خربزه فروشان در شهر کندز میگین بازار خربزه گرم است، هم فروشان در داخل ولایت هم صدورش به ولایت های دیگر. نظر محمد خربزه فروش در شهر کندز گفت
سر پلک جو بار میشه میره کینجا پیشمون نمیه هم سر پلک تجار میخره بار میکنه میگیره میبره تمام ولایت افغانستان بدخشان میره تخار میره کابل میره جلال آباد میره خوست میره کندگاه کاپیسا میره میمنه میره همه ولایت ها میره.
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز میگین که باهای مناسب خربزه در بازار باعث تقویت اقتصاد دهقانان میشود. مسعود وحدت سخنگوی نیداره گفت
قیمت ها افزایش پیدا کرده، یگانه دلیلش هم البته صادراتی از این به ولایات همجوار و حتی به مرکز افغانستان یعنی کابل است. بازار بسیار زیاد خوب وجود داره و قیمت ها تقریبا یک خربوزه که پارسال به 50 افغانی بود امسال به 150 افغانی قیمتش افزایش پیدا کرده. گیر ما امیدوار کننده میبینیم برای کسایی که دیاقین و زارعین هستند.
از جانب هم مسئولان اداره زراعت کندز میگن که امسال برای رشد اقتصاد دهقانان اتحادیه‌های مختلفی برای حمایت از محصولات زراعتی در این ولایت ایجاد کرده اند. عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی اداره به رادیو آزادی گفت
در ولایت کندز در حدود 4365 هکتار ساحه کشت آبی خربزه را داریم و در حدود 3460 هکتار ساحه للمی خربزه ساحه تحت کشت داریم که خوشبختانه نظر به اقلیمی که امسال خوب مساعد بودن به کشت و پرورش نبات خربزه ما افزایش حاصلات از نظر مطالعات تکنیکی که داشتیم داریم.
خربزه کندز با نام های اسقلانی، ارکانی، زرمتین، برگنه، جیمتور، دانیاری، جارفی، گرمه، مجری، گرگک، زنبرچق، قندک، اندلک، علاپوچاق، سازمغز، بوری کلک، کندلانتور و غازیخانی یاد می شوند. اما از این میان، اسقلانی، زرمتین و غازیخانی به دلیل شیرینیش شهرت دارد. کندز در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود. برآورد شده که 85 درصد ساکنان این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمدشان نیز وابسته به همین دو بخش است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
تو با نجیب الله یکی از باشندگان شهر کابل هستم. عرض رئیس که امی سرکی که از بالایسار الی قلاچا بریسار امی تحت ساختمان اسفالت است. شرکتی که امی ترکسازی رو کارش به عهده گرفته یعنی تمام مصارف ترکسازی رو گرفتن شرکت مربوطه. اما بسیار اندک کدام روز مردم صاحب موتورایی که میره در گرمی بسیار اذیت میشن خصوصا در حالت کرونا و من همین فهمم که مقامات کدام دولت از اینا بازخواست میکنه دولت میکنه اینا چشمای خود پوت و گوشای خود خاموش گرفتن. به یک قسمت توجه مقامات دیسلا را میخواییم که هیچ قطعا پوشی نمیشه. سلام علیکم.
از ولسوالی مالستان ولایت غزنی خدمت شما تلفن کردیم. خدمت شما عرض کنیم که دو هفته پیش که اینجا یک مقدار آرده که به غریبا و فقیرها و مستمنده آمده بود این مردم بین فامیلی خود تقسیم کردن هر دو خانه یک بوجی آرد. اما آدمی که از دست پول سرمایه خود در ازال سن یک نیمی بوجی آرد بهش رسید اما آدمی که غریب و فقیر هستم. ما از ولسوال صاحب مالستان و از والی صاحب غزنی و از دیگه مقاماتی که درهمی ارتباط زیر صلاح هستند خواهش میکنیم که می کمک هایی که میشه به غریبا و به فقرا و مستمنده شوه نه این به سرمایه دارا یکی دفع سرمایه دارای ما داریم که پول خود جمع نمیکنه اینا ما آمدن نیمی بوجی آرد گرفتن که ما این کمک از دولت آمده برای همه آمده. عزیز سلمان رضایی هستم از ولسوالی مالستان حصه اول ولسوالی مالستان ولایت غزنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما از ولسوالی سرداد گفت میزنیم کوی ما را درخته را سر دوست سوکان سر 120-220 درخته را چپه میکنه این ظالم اینجا طالباز بچه اینمو طالبا را اینا خستاندن هر چیزم برش میتا اما وزارت معدن اینا چی میکنه که اینم را منع نمیکنه کوی ما را خراب تراب کرد درخته را از بین رفت دیگه چیزی نداریم از برای خواهی نمود همراه این مردم ولسوالی شیرزاد کمک کن و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه